بحث فقه ما اینجا بودیم که صاحب عروه بیان کردن رأس المال در شرط دهم مضاربه اینه که باید کم نباشه به مقداری که اون عامل عاجز بشه از تجارت. بعد نظر آیه حکیم بیان شد، نظر آیت الله خویی هم بیان شد. آیه شاهروی فرمود من بس سه جهت بحث کنم. بحث اول اینی که آیا در مضاربه مثل اجاره قدرت بر عمل شرطه یا نه؟ ایشون فهمود صاحب عروه و برخی فقها میگن بله، دلیلشون هم اینه ان المضاربه کل اجاره، یا فرمودن اگر قادر نباشه عامل بر عمل لغویت پیش میاد. آقای شاهرودی فرمود که قول دو آقای شاهرودی، ایشون میگه من باید ببینیم مبنای شما چیه. یه وقت هست مبنای یکو دارید، میگید که وقتی شما پولی دادید به عامل او را مسلط کردید بر عمل، شما مسلط شدید بر عمل، یعنی صاحب پول مسلط است بر عمل عامل، عمل عامل مال او شده، در مقابلش حصه ای از ربح بهش میدیم. خب با فرض عدم مقدوریت، وقتی شما میگی این آقا مقدور نیست کارو انجام بده، این تسلط موضوعا میشه منتفی. ولی اگه مبنای شما این نیست، شما میگی پولی که دادی به آقای عامل فقط معزون شده از طرف شما بره برای تجارت، در مقابلش حصه ای از ربح رو بهش میدید، اگر این باشه پس میفرماید نه، ما دیگه نظر عروه رو قبول نداریم. در مبنای یک هم نظر میشیم با عروه، در مبنای دو نه. جهت دوم اینه اگه عاجز شد عامل از اصل تجارت، اصلا هیچ تجارتی نمیتونه انجام بده، آیا رأس المال که دستش بود ضامنه یا نه؟ ایشون فهمودن حالاتش مختلفه، تصرف کرده باشه بله خسارت ببینه باید بده، تصرف نکرده باشه بدون تعدی و تفرید تلف بشه ضامن نیست، مگر اینکه شرط کرده باشه آقا نتونستی معامله کنی پولو برگردون، که ید از امانی تبدیل میشه به عدوانی. و اگر احتمال بده آقای عامل که من قادر هستم بر معامله، ید میشه امانی و ضامن نیست. بحث سوم بحث امروز هست که قدرت دارد بر بعض تجارت، مثال روح از عبدالعظیم علیه السلام صلواتی خط کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث جهت سوم بحث در اینه می فرماید که بعضی از تجارت رو میتونه انجام بده، و اینجا ببینیم که از نظر فقهی به اصطلاح چی میشه. آقای شاهرودی میفهمد صاحب عروه، ببینید پس جهت سوم این شد عامل قادر است بر بعض تجارت، بله. اینجا عروه صاحب عروه فرمودن فاسد است، این مضاربه فاسد است، مضاربه فاسد است، باطل است. آقای شاهرودی میفرماد که عرشبت که علت این که صاحب عروه همچین حرفی زده چیه؟ آشاردی مبنا رو میبینه، میگه آقا چرا ایشون به فساد و بطلان مضاربه رسید؟ میفهمد چون تو بحث جهت یک که الان پاک کردیم او شرطش این بود مقدوریت عمل شرط است، زیرا صاحب عروه مقدوریت عمل را شرط می داند. میگه عامل اگه مضاربش بخواد مضاربه صحیحی باشد، باید قادر باشد در انجام دادن کل اون مضاربه، کل اجاره، کل به اصطلاح اتجارها. اینجا اگه یادتون باشه آقای خویی نقد داشت به صاحب عروه، نقدشون چی بود؟ آقای خویی فرمودن جناب صاحب عروه این بند خدا عاجز هست، آقای عامل عاجز بودنش از کل تجارت که نیست، از بخشی از تجارت عاجز است،
صدق عمل رو داره بالاخره، یه مقداری میتونه عاجز است از برخی از اتجار. خب در نتیجه انحلال پیش میاد. میفرماید به تعداد اجزاء تجارت انحلال پیش میاد، انگار ما 10 تا عقد مثلا تجارت داریم. انحلال به تعداد اجزاء، در نتیجه در همون جزئی که انجام داده نسبت به او صحیح است، منحل می شود به عقود متعدد به تعداد اجزاء رأس المال. بعد یه حرف دیگه هم اینجا داره، می فهمد اگر بله دیگه مثلا 100 میلیون تبدیل میشه به 10 تا تجارت 10 میلیونی. میگه 2 تا از تجارت‌های 10 میلیونی رو انجام داد، 10 تاشو نتونستی انجام بدی، اما 2 تا رو انجام بدی. عروه میگه چون نتونستی 10 تا رو انجام بدی پس کل مضاربه باطله. آقای خویی میگه 2 تا رو تونستی انجام بدی، تو این 2 تا صحیحه. مثالش چی بود؟ شات و خنزیر بود. گفت یه معامله خوکش باطله، شاتش صحیحه. حالا یه وقت اینجا گفتن آقا این آقای عامل اگر عالم باشد، میدونه به عجز که نمیتونه این مجموع رو انجام بدهد، ان المضاربته بالجمیع، اگه عالم باشه اینجا ایشون میفرماید که در نتیجه اگر کاری انجام داده باشه، اولا مضاربه رو که فسخ میشود، فسخ میشه. در نتیجه اگر عملی انجام داد تبدیل میشه به اجرت المثل. این فرمایش آقای خویی. آقای شاهرودی چی میگه؟ آقای شاهرودی میفرماد که به نظر من خود همین دو تا فرض داره، فرض یک فرض دوم. در فرض یک میفرماید که مالک و عامل با هم توافق کردند، مالک و عامل توافق کردند بر تعدد مطلوب و انحلال. یعنی چی؟ یعنی آقای مالک صاحب پول میگه آقای عامل من 100 میلیون به تو میدم، از تو انتظار دارم 10 تا معامله 10 میلیونی رو انجام بدی، ولی من 10 تا مطلوب دارم، یه دونش رو انجام دادی یه مطلوب منو انجام دادی، 2 تا اگه انجام بدی 2 تا مطلوب، 10 تا رو انجام بدی همه مطلوبهای منو انجام دادی. پس توافق میکنن که این مضاربه به نحو تعدد مطلوب است، من 10 تا مطلوب دارم و انحلال. اینجا آقای شاهرودی میفرماید پس نتیجه چی میشه؟ تجارت کن بله به مقدار ممکن، در نتیجه اگر هر بخشی رو انجام داد بعد توافقم این بوده بر ربح و بینه هما، سود هر چقدر به دست آمد بین ما دوتا. اینجا در صورت الف همین حالت اول فرض یک آقای شاهرودی میگه مضاربه در مقدار تجارت صحیح هست. مضاربه
از کل بحث خارج
چطور؟
به خاطر کل بحث در این است که این عجز داشته باشه،
صحیح است،
عجز نداره، در حال توافق هم کردن روی مقدار. برای این فرض یک از مصداق خارج میشه، مربوط به بحث من صاحب عروه نیست.
ببینید جهت سوم کجا بود؟ عامل قادر است بر بحث.
بله
قادر است بر بحث. خب حالا آقای شاهرودی میگه این که الان قادر است، یه لحظه برگردیم به پیشینشون ببینیم موقعی که قرارداد میبستن چجور قرارداد بستن. یه وقت از واقعا دوتایشون آدم های عالمی بودن، گفتن آقا ما تعدد مطلوبی و انحلالی با هم دیگه قرارداد میبندیم، من انتظار دارم 10 تا رو شما معامله کنی، اما اگه نتونستی به هر مقداری که تونستی مضاربه برقرار.
جزاک الله. ولی خب از مصداق حرف صاحب قربه خارجه.
ببینید
فرض یک مرحومای شاهرودی درست، ما در فرض یک بحث نداریم. به این که میخواد بیاد تقسیم میکنه میگه این فرض میخواد توضیح بده حرف آقای صاحب قربه رو، من عرضم اینه که از مصداقم خارج است.
خدا انشالله حفظ کنه آقای دکتر رو. آقای شاهرودی فرض دو رو که بیان میکنن، میگن که فرض دو اینه که ما داریم پول من به شما میدم آقای عامل و انتظارم اینه که تمام اتجار را انجام بدهی. قطع کردی؟ اون بالایی گفت تعدد مطلوب، فرض دو میگه تمام اتجار رو من ازت میخوام. وقتی تمام اتجار رو بخواد، بعد میفرماد که این بعضی میره کنار. بعد خود آقای شاهرودی میفرماد که به نظر من تو این فرض یک و دو کدوم بیشتر به کلام عروه میخوره؟ هم دوم. کما هو ظاهر، میفهمم؟ کما هو ظاهر، این فرض دوم ظهور داره. با چی؟ بل بالاتر از ظاهر. صریح ما افترز، بل صریح ما افترز. خب چه کار کنیم؟ حالا میفهمد که حالا تو همین فرض دو رو باید ادامه بدیم. ببینیم تو فرض دو وقتی که ظهور مضاربه اینه که آقا من انتظار دارم کل این 100 میلیون رو معامله کنیم، شما رفتید 10 میلیون معامله کنیم. خب اینجا آیا مضاربه صحیح هست یا صحیح نیست؟ آقا شاهرودی در بررسی فرض دو میفرماید که یه وقت ما قاعده اولیه رو میخوام ببینیم چیه، یعنی بدون روایات. یه وقت میخوام چیکار کنیم؟ با روایات میخوام بررسی کنیم. ما الان بحث روایات رو، ایشون چند تا روایت رو میارن، میفهمن کجا رو باید ما بگردیم، کدوم روایات رو باید بگردیم. میفهمد روایاتی رو که در مضاربه یک شرطی آمده و مخالفت کرده عامل با اون شرط، پس روایات ما میشود روایات مخالفت عامل با شرط مالک. دو تا روایت رو محضرتون میخونم. یکی زمان هم گذشته با عرض معذرت، صحیح حلبی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه فر رجل یعتر رجل مالا مضاربتا فیخالف ما شرط علیه. یعتر رجل مالا مضاربتا، خب پس پولو به عنوان مضاربه داده، بعد یخالف، در نتیجه یخالف ما شرط علی. تکلیف چیه؟ تکلیف چیه؟ ببینید شبیه همین بحث ماست، پولو داده که کل مال رو تجارت بکنه، اما این شرط رو نمیتونه انجام بده. امام علیه السلام فرمودن هو ضامن المال، هو ضامن، قال علیه السلام هو ضامن. این ضامن یعنی ضامن مال است، خسارتی وارد بشه باید بپردازه. درست شد؟
جلسه هم
بله. پس آها ضامن، بعد وربهو وربهو بینهما. ببینید وربهو بینهما. خب این الان شما ازش چی برداشت میکنید؟ مضاربه الان طبق بیان امام صادق علیه السلام صحیح هست یا باطل است؟ جواب صحیحه، میگه وربهو بینهما. پس امام علیه السلام این ضامن بودن رو میفهمد، پس اولا صحیح هست، ثانیاً لازم است، لزوم داره، ثالثاً عرشبت خسارت بر عهده این آقا هست. دومی هم شبیه همینه، این صحیح حلبی بود، اولی حلبی، دومی صحیح کنانی هست. این شخص هم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه فر رجل یعمل بالمال مضاربتن، شخصی میره با مال مضاربتن کار کنه. قال علیه السلام له الربح، ببینید له الربح سود برای او بخشش هست، و لیس علیه من الوضعیت شیئون. این وضعیت عرض شود که یعنی همون زمان، زامن نیست، زمان ندارد، الا این الا میاد شبیه بالایی میشه، اون بالای چی بود؟ مخالف شرط کرده بود. اینجا هم حضرت میفهمد الا ان یخالف ان شیء مما امر صاحب المال، مگر اینکه مخالفت کند با امر صاحب مال. خب این پس چیه؟ میشه زمان دارد، زمان دارد. پس به کمک روایات به دست آمد که مضاربه فاسد نیست و عربه فرمود مضاربه فاسد هست. نثار روح مطهر و منور حضرت عبدالعظیم حسنی که زیارت ایشون ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام امید می رود، صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حدیث رو ملاحظه بفرمایید، کافی شریف باب کفر حدیث 20. حذیفه بن یسار میگه از امام باقر علیه السلام شنیدم فرمود همان خدای عزوجل نصب کرده است علی علیه السلام رو عنوان علم و پرچم بین خودش و بین محبوبات. من عرف را بود هر که بشناس امیر المومنین را کانم مومن، این جزء دسته مومن. و من انکر را بود هر که انکار بکنه مولا را کانه کافر. این شد دسته مومن کافر. ولی یه عده نه مومنن نه کافرن و من جهلم، کسی که جاهل باشه به حرف امیر المومنین، این دست سومیه به نام زال گمراه. اگر کسی دست چهارم من نسب معهو شیئا، کسی که نسب بکنه همراه با امیر المومنین شخص دیگر رو به عنوان امام، کانه مشرک، این مشرک است. پنجم، نکته پنجم، من جاء ولایتهی، هر کی ولایت امیرالمومنین رو بیاره با خودش دخل الجنه، وارد بهشت میشه. و من جاء عداوتهی، کسی که دشمنی با مولا رو بیاره دخل النار. دو تا توضیح داره مرحوم مجلسی، یکی این جهله بوده، میفهمن این جاهل این کسی که توقف میکنه میگه نه من حضرت علی رو عرفان بهش دارم و نه این کارش میکنم، متوقف میشم، این شخص گمراهه و جزء مستضعفینه. این نسب و ابو شیعه یعنی چی؟ میفهمد یعنی نسب کند امام دیگری را و حضرت علی را از مرتبه خودش مؤخر قرار بده، این مشرک است، دینی غیر از دین خدا را گرفته. لذا برادران و خواهران اولا توجه کنید این ولایت سه مرحله داره. یه مرحله زبانیه، همینطور که در اذان میگیم اشهد ان لا اله الا الله، یه مرحله قلبیه که انسان واقعا بپذیره قلبش که علی ولی اوست. یکی هم عملیه، عمل کرده ما علوی باشه، مطابق رساله باشه، مطابق نهج البلاغه و قرآن باشه. این اگر باشه انشاءالله دخل الجنه میآید. با تمام وجود خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.